گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اظهارات پلیس کابل در رابطه با حمله دیروز در این شهر، بی برقی در کنار افزایش قیمت مواد خوراکی در ماه رمضان در نقاط مختلف افغانستان منبع دیگر نگرانی ها، و اعلان تازه رئیس جمهور امریکا در مورد وضع تحریمات بر صنعت فلزات در ایران. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم آرش همایون.
کمیته مبارزه با شکنجه شورای اروپایی در مورد برخورد نادرست مقامات جرمنی هنگام خروج جبری پناهجویان افغان از آن کشور ابراز نگرانی کرده است. مقامات محلی اروزگان میگویند در نتیجه یک حمله هوایی 4 عضو یک خانواده در شهر ترینکوت کشته شدند. معاون وزارت خارجه ایران میگوید به دلیل افزایش تحریمات ممکن است ایران خواستار خروج مهاجرین افغان از این کشور شود. مشروع خبرها. مقامات محلی اروزگان میگویند در نتیجه یک حمله هوایی در شهر ترینکوت 4 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان کشته و یک کودک زخمی شدند. است. محمد کریمی یک عضو شورای ولایتی اروزگان صبح امروز به رادیو آزادی گفت که این حمله هوایی توسط نیروهای خارجی ناوقت شام گذشته در منطقه سرتور بابای شهر ترینکوت صورت گرفته است. دکتر امین لاتوخی رئیس شفاخانه منطقوی اروزگان به رادیو آزادی گفت شام گذشته صرف یک کودک زخمی از آن منطقه به این شفاخانه انتقال داده شده است. ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیروهای افغان تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکردند. این در حال است که 3 روز به این سو نیروهای افغان و بین المللی در مناطق خانقا، چینو و سرتور بابا در شهر ترینکوت عملیات زمینی و هوایی را بر ضد طالبان مسلح آغاز کردند. کمیته مبارزه با شکنجه شورای اروپایی در مورد برخورد نادرست مقامات جرمنی هنگام خروج جبری پناهجویان افغان از آن کشور ابراز نگرانی کرده است. این نگرانی بعد از آن ابراز شد که مقامات جرمنی یک پناهجوی افغان را شکنجه کردند که نمیخواست به افغانستان برگردد. کمیته مبارزه با شکنجه شورای اروپایی در گزارشی که 8 می نشر شد گفته است پلیس جرمنی یک افغان را مورد شکنجه قرار داده است که نمیخواست از طیاره خارج شود. این کمیته خواستار توقف برخورد نادرست مقامات جرمنی هنگام خروج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور شده است. حکومت جرمنی در پاسخ گفته است که نگرانی کمیته مبارزه با شکنجه شورای اروپایی را با پلیس فدرالی آن کشور شریک ساخته است. 3 کودک به دلیل بی‌پروایی والدینشان در ولایت هرات هلاک شدند. محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات به رادیو آزادی گفت این اطفال در هوای گرم در داخل یک موتر با شیشه های بسته و بدون مراقبت قفل شده بودند.
سه طفل دختر 8 ساله، 4 ساله، 9 ساله که در داخل موتر اینا توسط پدر از اینا گذاشته شده بود و شیشه های موتر هم کاملا قید بوده و دروازه هم قید بوده. متاسفانه در اثر نبود اکسیژن و کمبود اکسیژن در هوای گرم بالاخره 2 طفل جابجا میشه فوت میکنه و 1 طفل هم بعد از چند ساعت در آی‌سی‌یو فوت.
به گفته آقای جلالی این رویداد روز سه‌شنبه هفته جاری زمان رخ داد که مادر و پدر این اطفال در اینستیتوت متوسطه طبی در داخل شفاخانه امتحان را سپری می‌کردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید به دلیل افزایش تحریمات ممکن است ایران خواستار خروج مهاجرین افغان از این کشور شود. خبرگزاری رسمی ایرنا به نقل از عراقچی گزارش داده که گفته است در حال حاضر ایران میزبان 3 میلیون مهاجر افغان است که این افراد 2 میلیون فرصت کاری را اشغال کردند و سالانه 3 تا 5 میلیارد یورو را از ایران خارج می کنند. به گفته آقای عراقچی 268 هزار شاگرد افغان در مکاتب و 23 هزار مؤسسه افغان در پوهنتون‌های ایران به گونه رایگان آموزش می‌بینند که به گفته او هزینه زیاد را برای این کشور به بار آوردند. معاون وزارت خارجه ایران گفته است در صورتی که تحریمات بالای کشورش تاثیرگذار باشد و فروش نفت این کشور به صفر برسد، ایران مجبور است از مهاجرین افغان بخواهد تا این کشور را ترک کنند. این در حال است که واشنگتن اخیراً تحریمات اقتصادی شدید را بر ایران افزایش داد. در حالی که تحریمات ایالات متحده آمریکا بر ایران شدیدتر شده است، ایران تهدید کرده است که غنی‌سازی یورانیوم را به درجه بالاتر دوباره آغاز خواهد کرد. تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا که روز سه‌شنبه اعلام شد، صنایع فولاد، مس، آلومینیوم و سکتور معدنی ایران را هدف قرار می‌دهد. ساعات قبل از این اعلام ایران گفته بود که یورانیوم غنی شده و آبهای سنگین اضافیش را به کشورهای شامل توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی خواهد فروخت. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. قرار است وزیر خارجه ژاپن با مقامات روسی در مورد جزایر مورد منازعه بین دو کشور صحبت کند. جنجال‌های چندین دهه‌ای بین این دو کشور مانع آن شده است تا روسیه و ژاپن تا هنوز هم نتوانند توافقنامه رسمی صلح را در مورد ختم جنگ دوم جهانی امضا کنند. انتظار می‌رود که وزیر خارجه ژاپن در جریان مسافرتش به مسکو که امروز 9 ماه می آغاز می‌شود، با همتای روسیه‌اش ملاقات کند. نیروهای اتحاد شوروی سابق در روزهای اخیر جنگ جهانی دوم 4 جزیره را در بحیره اوکاتوسک و اقیانوس آرام تصرف کردند. ژاپن حاکمیت مسکو را بر این جزایر به رسمیت نمی شناسد و این مسئله روند صلح بین این دو کشور را از سال 1950 میلادی بدین سو متوقف ساخته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اظهارات پلیس کابل در رابطه با حمله دیروز در این شهر.
ساحاتی که دولتی یعنی تأسیسات دولتی و غیر دولتی به شکل عام اطلاع بوده، اما مشخص سر از این مؤسسه خیریه اطلاع نداشتیم و نبوده.
نظر مردم در مورد چنین حملات در ماه مبارک رمضان.
در اسلام رو روایت نیست، اگر در مذهب زمون مردم که این کار میکنن دوزو روایت باشه خود جای دیگه است، به ضد وطن و به ضد اسلام در جنگ میکنن.
بیبرقی در کنار افزایش قیمت مواد خوراکی در نقاط مختلف افغانستان منبع دیگر نگرانی ها.
امروز روز چهارم ماه مبارک رمضان است که ما برق نداریم، بیبرقی به سر میبریم. حداقل ما از هر دو طرف خواهش میکنیم که برای مردم خور نسخ نرسانه.
از اعلان تازه که رئیس جمهور آمریکا در مورد وضع تحریمات بر صنعت فلزات در ایران هم میشنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده هایی که گرامی رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. پلیس کابل گفته که درباره حمله مهاجمان انتحاری بر دفتر کانترپارت در کابل هیچ معلومات استخباراتی از قبل موجود نبود. به گفته سید محمد روشندل قمندان امنی کابل، درباره ای که آیا در جلوگیری حمله از سوی مسئولین امنیتی غفلت صورت گرفته یا نی تحقیقات صورت میگیره. کارشناسای نظامی و شماره از اعضای ولسی جرگه بیخبری نهادهای امنیتی از حمله دیروز ناکامی نهادهای استخباراتی میخوانند. نصرت پارسا جزئیات داره.
با وجود آن که همه ساله در ماه رمضان حمله های انتحاری مخالفان مصالح دولت به خصوص طالبان در کابل افزایش می‌یابد، اما پلیس کابل از حمله روز چهارشنبه بر یک مؤسسه آمریکایی در کابل اطلاع قبلی نداشت. سید محمد روشندل قمندان امنی کابل میگوید نهادهای استخباراتی درباره این حمله هیچ اطلاع قبلی را با پلیس شریک نکرده بودند.
ما اطلاعی که مشخص در سر همین مؤسسه خیریه اطلاع قبلی بوده یا که حملات صورت میگیره، تا اطلاع را ما به دست ما نرسیده. ساحاتی که دولتی یعنی تاسیسات دولتی و غیر دولتی به شکل عام اطلاع بوده، اما مشخص در از مؤسسه خیریه اطلاع نداشتیم و نبوده.
بیخبری نهادهای امنیتی از این حمله ناکامی نهادهای امنیتی و استخباراتی خوانده می شود. اسدالله شهباز عضو ولسی جیرگه می گوید نبود اطلاع قبلی در این باره سوال برانگیز است.
خصوصا مسئولیت نیروهای امنیتی و کشفی در این راستا زیر سوال است و چطور در مرکز شهرها که دروازه ها هستند، چکپوینت ها هستند و مسئولیتی از جا هستند که تدابیر جدیدتر باید گرفته شود.
روز گذشته 5 مهاجم انتحاری مربوط به گروه طالبان بالای مؤسسه کانترپارت در شهر نو کابل حمله کردند. مهاجمان سلاح‌های سبک و سنگین در اختیار داشتند و در داخل ساختمان این مؤسسه نزدیک به 6 ساعت با نیروهای امنیتی جنگیدند و سرانجام از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. به گفته سخنگوی وزارت داخله این حادثه جان 9 تن به شمول 5 نیروی امنیتی را گرفت و همچنان 20 زخمی بر جا گذاشت. پیش از این یک روز قبل از ماه رمضان 8 مهاجم انتحاری به قماندانی امنی بغلان حمله کردند که در آن دست کم 20 تن کشته و حدود 70 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را نیز به عهده گرفتند. اما چرا در ماه رمضان حمله های طالبان در شهرهای افغانستان افزایش می‌یابد؟ ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی در این باره دو دلیل را ارائه می‌کند. اول آغاز عملیات بهاری الفتح و دوم این که به گفته مجاهد افراد طالبان برای کسب ثواب بیشتر عملیات های خود را در بسیاری موارد به ماه رمضان نگه می‌دارند. کارشناسان نظامی نیز می‌گویند بنا بر دلایل عقیدتی گروه طالبان همساله در رمضان حمله هایشان را افزایش می‌دهند. عتیق الله مرخل یکی از این کارشناسان ضعف نهادهای استخباراتی به خصوص امنیت ملی را در جلوگیری این حملات انتقاد کرده میگوید در ماه رمضان باید نهادهای کشفی و امنیتی احضارات بلندتری داشته باشند.
دیگه به این خاطر اینا در رمضان وقتی که رمضان داخل میشه چون مردم عقیدتی هستند به هر قیمت خدا به یک جا میرسانند، دولت باید، قوت‌های خارجی باید در این خاطر بالاتر از هزارات نمبریت معاربه، یعنی از هزارات عالی معاربه، هم از دختر نظر فعالت های معاربه هم از دختر کشف استخباراتی باید داشته باشه.
کوشش کردیم در این باره با نهادهای استخباراتی به خصوص ریاست امنیت ملی صحبت داشته باشیم اما موفق نشدیم. اما قماندان پلیس کابل میگوید این که آیا در جلوگیری این حمله از سوی مسئولین امنیتی غفلت صورت گرفته یا نه تحقیق می شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
حمله دیروز کابل در کنار تلفات جانی، خسارات مالی را هم در بر داشته، انفجار اولی به حد قوی بود که تانست دیوارهای سمتی مؤسسه کانترپارت از بین ببره. این حمله بعد از 6 ساعت درگیری بین مهاجمین و نیروهای امنیتی و با کشته شدن تمام مهاجمان پایان یافت. بر اساس گزارش وزارت داخلی افغانستان در این رویداد 9 تن کشته شدند و 24 تن دیگر جراحت برداشتند. شفیع کریمی از در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر دارند. بفرمایید.
بسیار تشکر. سلام بر شما و به تمامی شنوندگان رادیو آزادی. من امروز صبح ساعت 7:30 دقیقه دقیقاً به محل رویداد رفتم، یک روز بعد از اینکه این رویداد رخ داده بود. در اونجا شاهدان عینی برام قسم توضیح کردند که ساعت 11:45 دقیقه گروه از مهاجمان که در نخست یک موتر پر از مملو از مواد منفجری در نزدیک درب امی موسی کانترپارت خودش انفجار میته و بعدش 4 مهاجم دیگر که تقریبا 100 متر دورتر از امی محل موتر تونس را اونجا پارک میکنن، بعدش از اونجا پیاده میشن و به طرف امی موسی حمله میکنن که بعد از چند دقیقه یک مهاجم در نزدیک درب عزیب موسی از بین میره و 3 مهاجم دیگر خودشان میتونه تا ساعتها با نیروی امنیتی در جنگ باشند و در اخیر در منزل دوم و سوم از این موسی توسط نیروی امنیتی از بین برده میشن. این موسط چون در یک مکان پر از دقن یک یعنی در جای موقعیت داره که نیروهای امنیتی بیشتر در اونجا حضور دارن و چک پوینت های پلیس بیشتر است، ولی بیشتر از باشندگان کابل انتقاد میکنن از حکومت که چطوری مثلا تانسته که این مهاجمان در عالم از این نیروهای امنیتی و همچنان چک پوینت هایی که وجود داره خودشان به این محل برسانند. و در این مورد دیدگاه یکی از شاهدان عینی را اول میشنویم و بعدش ما بیشتر گزارش در این مورد میدم.
زیان دیگه به ما سه موتر ما در بیرون بود که سوخته و سه موتر در داخل بود که در حدود بیش از 150,000 دلار است که عکسایش هست، ما به شما نشان میدم که یک موتر فرانر است و یک دو موتر کورلاس و سه موتر ما بیخی که خاکستر شده بود بیرون بود که شاروالی دینروز بوده شد.
دقیقاً یکی از شاهدای عینی در اونجا بودند که در رو بروی دفتر کانترپارت دفتر اینا هست و همچنان در این دفتر به یک کارمندشان که در نزدیک دروازه به حیث گارد کار میکرد در آغاز کشته میشه و بعد سه موتره که در بیرون هستند از اینا کاملا حریق میگرده و سه موتره که در داخل از این دفتر هست نیست شدیداً تخریب میشه. تنهایی نیست، دکان‌هایی که در چهار اطراف از این محل وجود دارند و دکان‌ها هم شیشه هایش کاملا ریخته میشه و تخریب میشه و امروز صبح که من در محل بودم حتی تا ساعت 11 بجه هم شیشه های دکان‌ها و رستوران‌هایی که در نزدیک از این رویداد موقعیت دارند جمع‌آوری نشده بود و شاروالی کابل با همکارانشان آمدند تا همکاری بکنند و در این قسمت شیشه هایی را که در محل است جمع‌آوری بکنند. ما بعد از نیم ساعت انتظار اجازه پیدا کردیم که به محل رویداد بریم، دقیقاً صبح وقتی که ما رفته بودم و در اونجا ما اجازه به این پیدا نکردیم که در داخل تعمیر خود کانترپارت داخل شویم و ببینیم که اونجا وضعیت از چه قرار است، ولی نشانه هایی که از تخریب خانه های مسکونی در چهار اطراف بود کاملا به چشم میخورد و دیده میشد که خسارات زیاد بر خانه های مسکونی نیز در محل وجود داشتن رسیده است. و در این قسمت بازم ما میخواهیم که یکی از شاهدای عینی که در این مورد صحبت‌های داشتند شنونده صحبت‌هاشون رو بشنوم و بعد از این دوباره به گزارش میایم.
همین شش تا بدم که بسیار اگر انفجار نیرومند قوی دمی عقب سرک مون بغل تقریبا یک بیست متر دورتا بسیار اگر انفجار شدید شد و من دزمن همین تلویزیون هم اومد سر من افتاد و بالا شیشه هم اومد شکست. فضل خداست من ساعتم خوب است، من تا شام من گیر موندم.
دیروز وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 5 تن و زخمی شدن 24 تن گزارش شده بود، ولی امروز وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 9 تن و زخمی شدن 24 تن خبر میده که در جمع کشته شده ها یک خانم نیز شامل است و در جمع زخمی های از این رویداد یک ادبای خارجی نیز شامل می باشد.
با تشکر از شما آقای کریمی.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اقدامات تازه علیه ایران اتخاذ کرده. ای که چین و اقدامات تا لحظات بعد به شما میگیم، ولی حاله همکار مارزو غیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
بورد عالی متشبسین افغانستان میگوید که در شماری از شفاخانه‌های ولایات از ادویه داخلی استفاده نمی‌شود. رحم‌الدین آجیغا رئیس این بورد امروز به رادیو زودی گفت که به اساس فرمان رئیس جمهور باید 25% از ادویه داخلی در شفاخانه‌های کشور به مصرف برسد که به گفته ای وی تا هنوز این فرمان عملی نشده است.
در فابریک داران شکایت لری دائم گله لری هغه داده چی متاسفانه چی دولت هغه در رئیس جمهور فرمان نه تطبیق کوي کوم چې ویل شوی دی زیش پیشده باید پر تدارکات که و پر طول و دولتی دارو که خصوصا پر شبخانو او پر دیزایی که باید دی درمان استفاده بودید.
به اساس معلومات وی تنها در ولایت کندهار 2 فابریکه و 60 شرکت ادویه داخلی موجود است که حدود 2,500 تن در آن مصروف کار وارند. اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا میگوید که 2 روز می شود کاروبار فروش گوشت در این ولایت متوقف است. نصیر احمد عالمیا رئیس اتاق تجارت و صنایع این ولایت میگوید به علت نرخنامه تعیین شده از سوی شاروالی این ولایت قصابان و تجاران وارد کننده گوشت دست به اعتصاب کاری زدند.
این روز هم قصابا کسایی که گوشت عرضه می کنند، تجارای گوشت وارد می کنند، کمی با مشکل مواجه شدند. اینجا از طرف شاروالی بدون از یک قانون یا در نظر بگیرن نسنامه رو تعیین کردن، سر سفر خصوصی تمام کاروباری هایی که کاروبار گوشت و قصابی ها رو میکنن یا مسدود هستن و نمیخواییم که نرخ بالای ما اینجا یا بگذارن.
آقای عالمیار میگوید که روزانه در ولایت پکتیا 150 رستگاه و گوسفند ذبح می شود که با آن شماره زیاد قصابی ها فعالیت دارند، اما از دو روز به این سو در این ولایت گوشت پیدا نمی شود. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 25 پول، 1 یورو 87 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 547 افغانی. امریکا با وضع تحریمات بر صنایع فلزات ایران فشارها بر این کشور افزایش داده. تحریمات تازه امریکا بر ایران دیروز اعلان شد. در این روز تهران گفت که برخی از تعهدات خود در موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 را به حال تعلیق در میاره. از طرف دیگر معاون وزارت خارجه ایران گفته که در صورتی که تحریمات بالای این کشور تأثیر بگذاره و فروش نفت ایران به صفر برسه، مجبور خواهد شدن مهاجرین افغان وادار به ترک ایران بسازن. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده و در استودیو. ستار جان، اول بگوین که جزئیات بیشتر درباره تحریمات امریکا بر صنایع فلزات ایران از چی قرار است؟
بله زرغونه جان، قصر سفید گفته است تحریم های تازه که دیروز چهارشنبه 8 مه اعلان شد سکتورهای فولاد، آلومینیوم، مس و آهن ایران را هدف قرار می دهد. این سکتورها منابع مهم عایداتی برای این کشور به حساب می آید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک بیانیه گفت تحریم های تازه درآمد ایران را از درک صادرات فلزات صنعتی هدف قرار می دهند. ترامپ همچنان گفت این موضوع را به اطلاع سایر کشورها می رسند که این دیگر قابل تحمل نیست که به فولاد و دیگر فلزات ایرانی در بنادرشان اجازه دهند. واشنگتن قبلا تحریم ها را بر صادرات نفت ایران وضع کرده است. به گفته رئیس جمهور آمریکا تهران باید منتظر اقدام های بیشتر باشد مگر اینکه رفتارش را به طور اساسی تغییر دهد. دونالد ترامپ در ادامه گفته است انتظار دارد تا در زمینه کار روی یک موافقتنامه و مهمتر از همه اقدامات برای برخوردار شدن ایران از آینده که سزاوارش است روز با مقام‌های این کشور ملاقات کند.
پس از او که تهران دیروز گفت که برخی از تعهداتش در موافقتنامه‌ای که هسته‌ای سال 2015 را به حال تعلیق در میاره، واکنش‌ها در این باره چی بوده؟
بریتانیا، فرانسه و جرمنی جوانب اروپایی موافقتنامه هسته‌ای ایران از این کشور انتقاد کرده و از تهران خواستند از این موافقتنامه بیرون نشود. ایالات متحده آمریکا در ماه می پارسال از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون شد. مایک پومپیو در وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدار از لندن گفت واشنگتن منتظر میماند که آیا تهران پیش از تصمیم برای اقدام بعدیش به تهدیدات خود ادامه می‌دهد یا خیر. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا که در کنار پومپیو صحبت میکرد گفت تهدید ایران برای سرگیری غنی‌سازی ایرانیم با سطح بالا یک اقدام ناخوشایند است. وی از ایران خواست تا گامهایی را که تنش‌ها را افزایش می‌دهد بیشتر نبردارد و به تعهداتش وفادار بماند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که ایالات متحده مقصر این وضعیت است. وزارت خارجه چین گفته است که پکینگ با وضع یک جانبه تحریم‌های آمریکا بر ایران قطعا مخالف است.
در یک اقدام سوال برانگیز همزمان با افزایش تحریمات و فشارها بر ایران، یک مقام ارشدی کشور از احتمال اخراج مهاجرین افغان از ایران سخن گفته. لطفا بگوین که ایران در کدام صورت دست به چنین اقدام خواهد زد؟
عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است در صورتی که تحریم ها بالای این کشور تأثیر بگذارد و فروش نفت ایران به صفر برسد، مجبور خواهند شد تا از مهاجرین افغان بخواهند که این کشور را ترک کنند. عراقچی گفته است همکنون بیش از 3 میلیون افغان در ایران هستند که به گفته وی 2 میلیون فرصت شغلی را اشغال کردند و سالانه 3 تا 5 میلیارد یورو از ایران خارج میکنند. معاون وزارت خارجه ایران افزوده است 468,000 دانش آموز افغان رایگان در مکتب های ایران سرگرم آموزشان و هر کدامشان سالانه 600 یورو هزینه دارند. به گفته وی 23,000 معسل افغان در پانتون های ایران مشغول تحصیل هستند و سالانه 15,000 یورو برای هر کدامشان هزینه می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بیبرقی در کنار افزایش قیمت مواد خوراکی در نقاط مختلف افغانستان منبع دیگر نگرانی هاست. این مشکل در ولایت فاریاب هم دیده میشه و باشنده های فاریاب از جوانب درگیر جنگ میخواهند بره تأسیسات عام المنفعه مخصوصا به پایه های برق ضرر نرسانند که در این ماه رمضان بیبرقی واقعا مشکل است. اکرام کرم از فاریاب جزئیات دارد.
شماری از باشندگان فاریاب از طرفهای درگیر جنگ در حالی درخواست ضرر نرساندن به تأسیسات عامل منفعه به ویژه بر پایه‌های برق را دارند که جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان در ولسوالی‌های دولت آباد، شیرین تگاب و خواجه سبزپوش که در مسیر شاهراه نمبر یک یا میمنت جوزجان موقعیت دارد افزایش یافته است و این جنگ‌ها باعث قطع لین برق ولسوالی‌های مذکور و شهر میمنه گردیده، باشندگان آن را از اول ماه مبارک رمضان تا الحال از نعمت برق بی بهره مانده است. به گفته آنان در این ماه نیازمندی برای برق بیشتر می باشد. امید الله و محمد کامل دو تن از آنان در این مورد چنین گفتند:
این برقای میمنه در اثر جنگ همیشه قطع شده و امروز این روزا هم قطع است که چون ماه مبارک رسید. امروز روز چهارم ماه مبارک رمضان است که ما برق نداریم، بی برقی به سر میبریم. حداقل ما از هر دو طرف خواهش میکنیم که برای مردم خور نسخ نرسانه و طرفدار هست که حتی امروز روز چهارمش است که ماه مبارک رمضان است، ما چهار روز سوار ولایت فاریاب بی برق هستیم، بی برقی از تاریکی به سر میبریم. حداقل ما از هر طرف خواهش میکنیم که بر مردم برای عامل منفعه نسخ خدا نرسانه.
چند روز چند شور میشه که ما در بی برقی و در تاریکی به سر میبریم، خصوصا در ماه مبارک رمضان نمود برق بسیار مشکل ساز است. بران پیام مهمیست که بر طرفین درگیر جنگ دست از جنگ باید برداره و یا هم لااقل قانون جنگ را باید رعایت کنه. مثلا سیم های برق باید کنده نشه، راه ها نباید تخریب شوه و به محیط نباید صدمه رسونه.
به باور آنان مراعات نشدن قوانین جنگ باعث تخریبات تأسیسات عامل منفعه می شود. در همین حال مقام های امنیتی فاریاب ادعا دارند که نیروهای امنیتی افغان تمام اصول و مقررات و قوانینی را که در کورس های دراز مدت و کوتاه مدت یاد می گیرند در میدان های نبرد آن را عملی نموده در حفظ تأسیسات عامل منفعه بیشترین تلاششان را اجرا می کنند. عبدالکریم یورش سخنگوی قمندانی امنی فاریاب امروز به رادیو آزادی گفت از اینکه پایه‌های برق در کنار سرک شاهراه نمبر یک واقع بوده و جنگ نیز در آنجا افزایش یافته مبنی بر قطع برق چهار ولسوالی به شمول شهر میمنه شده است. به باور وی برداشتن پایه‌های برق از کنار سرک میتواند راه حل این مشکل باشد.
اکثرا پوسته‌های ما و یا قطارهای معاشرهای نمبر یک وقت رفته آمد که میکنه، خب دشمن هم سنگر یا موازی گرفته از یا سپر دفاعی قرار داده، افراد ملکی یا برای خود از منازل مردم، منازل مسکونی اونو بالای قطارهای ما فایر میکنه و قطارهای ما هم از شارهای نمبر یک که لین برق هم از جوار از ایراد شده عبور میکنه و بر اثر مرمی دشمن، خب مرمی است، خب او اداد شده نیست یا برخورد میکنه با پایه یا با سیم برق که بالاخره باعث قطعی برق میشه. و
آقای یورش خواستیم در مورد راه حل اساسی عدم قطع لین برق از اثر جنگ ها نظر مسئولین فاریاب برشنا شرکت را داشته باشیم. با تماس های مکرر و مراجعه برایشان موفق به آن نشدیم.
رادیو آزادی.
حالا به جاده های کابل میریم و نظر شماره از باشنده های این شهر در رابطه با حملات تروریستی در جریان رمضان مشنویم.
در اسلام رو خود روایت نیست، اگر در مذهب زمو مردم که این کار میکنن در حضور روایت باشه خود جای دیگه است، به ضد وطن و به ضد اسلام در جنگ میکنن. در ماه مبارک رمضان حق کافر کشتنش نداریم که مسلمان جای خودش است. ماه عبادت است، مهمانی خدا ببی ماش است، رحمت خدا میباره، نه حضا والله به ایمان.
زمین واقعی شده گرد ماه رمضان و از گناه است. کار خوب نشده. ماه رحمت است، شفقت است. این ماه رمضان پیش ما مهمان است. باید ای روز نمیش. در این ماه رمضان خب یه خیز گفت است. چقدر تلفات شد، چقدر زخمی شد در این ماه رمضان. کار خوب نکرد هر کسی که کرد.
طالبان باید که در ماه مبارک رمضان صلح کنه و اربند کنه. اقلا نگه نمی کنه این ماه مبارک رمضان رو خیلی صلح و اربند کنن. مردم به آزاد عبادت خود کنه، روزه خود رو افطار کنه، به تراویح برو، به نماز برو.
نظر شماره از باشنده های کابل شنیدین. شنونده عزیز فراموش نکنین که تا لحظات بعد برنامه هفته بار زنان رهبر آماده نشر داریم، با ما باشین. ولی حال ساعت 1:30 است. همکارم آرش همایون با سرخط خبرها با شماست.
مقامات محلی اروزگان میگویند در نتیجه یک حمله هوایی 4 عضو یک خانواده در شهر ترینکوت مرکز این ولایت کشته شدند. تعداد تلفات حمله دیروز بر مؤسسه کانترپارت در کابل به 9 تن رسیده است. کمیته مبارزه با شکنجه شورای اروپایی در مورد برخورد نادرست مقامات جرمنی هنگام خروج جبری پناهجویان افغان از آن کشور ابراز نگرانی کرده است. 3 کودک به دلیل بی‌پروایی والدینشان در ولایت هرات هلاک شدند. معاون وزارت خارجه ایران میگوید به دلیل افزایش تحریمات ممکن است ایران خواستار خروج مهاجرین افغان از این کشور شود. ایران تهدید کرده است که غنی‌سازی یورانیوم را به درجه بالاتر دوباره آغاز خواهد کرد. و قرار است وزیر خارجه ژاپن با مقامات روسی در مورد جزایر مورد منازعه بین دو کشور صحبت کند.
رهبران زن
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. عفیفه ساکب هستم، در یک ساعت برنامه رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. البته باید یادآور شوم که معلولیت وضعیتی است که انسان در نتیجه یک حادثه و یا هم مادرزاد به او دچار میشه و گریز از این حالت از توان بنی آدم خارج است. در افغانستان نیز افراد زیاد به نظر میخورند که دارای نوعی از معلولیت هستند، اما زنان معلول در این میان با مشکلات فیزیکی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی بیشتر روبرو می باشند. البته گفته میشه که به علت عدم تساوی در برخورداری زنان و مردان معلول از مراقبت های صحی، آموزش های شغلی و سایر خدمات اجتماعی، پیامد های معلولیت بر زنان به گونه جدی تر بروز می کنند. اما قابل یادآوری است که دختران و زنان را نیز داریم که با وجود معلولیت یکی یا چندین عضو بدن توانستن خودکفا باشند و با روحی اعتماد به نفس زندگی کنند. در کنار من حیث یک عضو مفید و بدرد بخور در جامعه و کشور خودشان را تثبیت بکنند. خانم ملیحه جامی، مشاور بخش امور اجتماعی و بهبود وضعیت زنان دارای معلولیت وزارت امور زنان افغانستان، که از یک پا معلول است و با یک چوب دست به پا میسته، یکی از این مثال ها است. گفته نیست که او لقب بهترین و پرکارترین خانم دنیا را نیست به دست آورده. ای که از کجا و چگونه در مورد سوالای از اینا خود پرسیدیم. اما در نخست خانم جامی، خوش آمدین به برنامه رهبران زن در استودیوی رادیو آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و از دستندرکاران رادیو آزادی که حداقل یک از طبقه معلول خواستن که معرفی بکنن و یا خواستن برای دیگه معلولین نشان بدن که معلولین هستن که میتونن، یعنی یک شجاعت همت داشته باشن تا ظرفیت. بازم تشکر شما.
بخیر باشین. دوستای عزیز، نمرات تلفنی یک بار برتان یادآوری میکنم: 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55. میتونین با این شماره ها به تماس شوین و اگر نظریات و سوالات داشتین با برنامه شریک بسازین. خب خانم جامی، قرار معلوم در جامعه افغانی ما بسیاری از زنان به سبب عوامل مختلف گاه گاهی با مسائل روبرو میشن که ایجاب میکنه مایوس شون، اما مایوس نمیشن و همین مسائل باعث میشه که اینا رشد کنن و ترقی کنن و پیشرفت. میخوایم در آغاز صحبت های ما از شما بپرسیم که شما چگونه با این مشکلات
مشکلاتی که در زندگی وجود داره برخوردین؟
تشکر بسیار زیاد. بسیار یک سوال خوبه، به خاطر که مالین اکثریت به این مشکل مواجه هستن، چه از طبقه اوناس باشه یا چه از طبقه ذکر و یا چه اطفال دارای مالیات باشه. به نظر من چون خودم کوشش کردم که اعتماد به نفس خود بالا ببرم و هر چقدر که اعتماد به نفس آدم پایان باشه و یا ضعیف باشه، همه قدر انسان گوشه‌گیر میشه، همه قدر نمیتونه که اعتماد بکنه که آیا ما می کار که میخوایم بکنم آیا میتونم یا نمیتونم. بلند بردن اعتماد به نفس این چیزی بود که ما در سال 2010 در یکی از دفاتر معلین ما مقرر شدم به صفت کارمند اجتماعی، یعنی کار ما در بیرون بود و ما امرای معلین دید بازدید میکردم، براز اونا مشوره میدادم که معلولیت محدودیت نیست، معلولیت ناتوانی نیست و کوشش میکنیم که خودکفا باشیم. و این چیزی بود که از کسایی که من ملاقات میکردم از وقت بهترتر خودم اعتماد به نفس ما بالا رفت. من خودم کسی بودم که در انزوا قرار داشتم، حتی میمانه که در خانه میامد من پیش از اون نمیرفتم، نمیشیشتم، حتی احساس میکردم که کلگی طرف مسائل میکنن میگه ما یک مشکل دارم، کلگی براشون تحقیر آمیز است.
یعنی شما اونا تو احساس میکردید؟ شاید قسم نمی بود
والا دبیرون داشت ما یک چیز بوده مالینا با نگاه حقارت میبینن یا با بسیار ترحم حقارت بار میبینن. مو چیزیست که باعث میشه اعتماد به نفس یک معلول ضعیف شوه. مثلا اگر از پلی یک نفر تیر شوی یا از پلی تیر شوی ریخ دار میتبرد من بیچارگک نه؟ و این کلمه است که واقعا روح روان آدم خراب می سازه. این چیزیست که ما خودم شخصا سر از اینکه حالم بسیار یگان جای اتفاق مفته که من مایوس میشم، مگم بازم کوشش میکنم که همو اعتماد به نفس خود داشته باشم، مورا بلند ببرم و بگویم که نه، خواستن توانستن است.
بدون شک، بدون شک. خب خانم جامی، در مورد وظیفه تان که فعلا به حیث مشاور بخش امور اجتماعی و بهبود وضعیت زنان دارای معلولیت در وزارت امور زنان مصروف هستید، در این مورد میشه از شما بشنویم که چی کارهایی را انجام میدین در این پست؟
من تقریبا 3 سال پیش در این پست به همکاری وزیر امور زنان که اونا یک بست ایجاد کردن و خواستن که یک خانم دارای معلولیت کنار خود داشته باشن، از اون استعداد که داره در قسمت معلولین از اونا باید استفاده بکنه. و ما در مدت می 3 سال که بودم، اولین کاری که کردیم استراتژی پلان 5 سالی وزارت کس، ما تونستیم که خانم دارای معلولیت با بودجه خاصش جای به جای بکنم. بودجه خاص به این منظور که اگر یک خانم میخواد ظرفیت سازی بکنه، خانم دارای معلولیت او 2 بودجه ضرورت داره، یک بودجه که مصرف میشه برای ظرفیت سازیش و یک بودجه دیگه است که به خاطر مسیر رایش ترانسپورتیشنش است. و این چیزی است که ما کوشش کردیم که اینو باید استراتژی داشته باشیم، چون وزارت امور زنان است و ما فکر میکنم که نصف از زنان را خانمای دارای معلولیت تشکیل میده. و در پولیش برنامه آگاهی داشتیم برای خود کارمندای وزارت که از معلولیت بوده، آگاهی از نوع معلولیت بوده، جلوگیری از معلولیت بوده و یا مشارکت با همه معلولین با اشخاص غیر معلول بوده که اونا متوجه شون، بیاموزن که چطور بتونن اشخاص دارای معلولیت شریک بسازن در تمام به حساب امور اجتماعی اقتصادی و سیاسی. و این موضوعات بوده و در پولیش دختر خانمایی بوده که به ما مراجعه کرده، به خصوص پیش خودم اومده که من درس میخوانم مگر مشکل اقتصادی دارم. من شخصا با مکتوب وزارت رفتیم برش در پوانتون تخفیف گرفتیم و یا کوشش کردیم رایگان او بتونه درس بخونه، ظرفیتش بلند بره. همچنان در قسمت کاریابی کوشش کردیم کت جاهایی که به حساب یعنی امکاناتش ذره بیشتر است ارتباطات داشته باشیم و معرفی بکنیم، چه از خانما باشه چه از آقایان باشه، ما معرفی کنیم تا اونا استخدام شون و خودکفا باشن تا بتونن هم زندگی روزمره خود پیش ببرن.
خیلی خوب، چقدر خانما رو تونستین جذب بکنین، آگاهی بدین و به خودکفایی برسونین؟
خانمایی که به خاطر آگاهی بوده خود تقریبا تمام کارمندای وزارت بوده و در پولیش
بیرون از وزارت
ما 2-3 جلسه بین الوزارتی داشتیم که از دیگه وزارت خانه بودن، ما می برنامه رو امرایشان داشتیم. و در پولیش خانمایی هستن، خانمای دارای معلولیت که می آین و ضرورت دارن با یک مشوره مفید ضرورت دارن تا بتونن با توانایی شون. خودم شخصا امرایشان کار کردیم و این زمینه است که وظیفه امور زنان برام مساعد ساخته. فعلا هم جریان دارم، ما یک مکتوب متعدد داریم و تمام وزارت ها میریم میبینیم بررسی میکنیم که آیا چقدر خانم دارای معلولیت اینجا کار میکنه و که کار میکنه چه تحصیلات داره.
یک تماس تلفنی داریم. سلام علیکم، بفرمایید برادر، کی و از کجا با تماس شدید؟ بله،
تشکر، ما فاضی مفتم از لغمان امرای شما با تماس هستم. من خودم هم یک معلول هستم، خودم نابینا هستم، مگر من یک شکایت دارم که زمین افغانستان به معلولین خاص کرد به نابینایا بسیار به زمین چشم حقیر صاحب میشه. یعنی دولت هم سه قسم که به کار سه قسم توجه نمی کنه. الان که معلولین خاص کرد نابینایا بسیار زیاد استعداد داره. من خودم فعلا محصل هستم در پانتون به کمپیوتر اینترنت و به چیزا می فهمم تحصیل کردیم، مگم وظیفه نیست کار نیست. می خواهیم که دولت باید توجه کنه بر معلولین خاص کر بنا بینایا.
بسیار تشکر
و از مهمان شما بسیار زیاد تشکر. واقعیت که معلول که در هر جای چقدر استعداد داشته باشه ما خوشحال میشیم.
بسیار تشکر برادر عزیز عظیم جان از ولایت لغمان. خب خانم جامی، ای برادر ما گفتن که کار نیست، تحصیل هم کردن و به کمپیوتر و ای گپا هم دسترسی دارن. میشه از شما بپرسیم که در جریان امی خدمات که شما عرضه میکنین، آیا از ولایات هم معلولین شامل چی هستن؟
بله دقیقا، ما ریاست های امور زنان ولایات داریم، در 34 ولایت خدمات ارائه میکنن. منتها یک مشکل وجود داره. ما خوش شدم ای که یک برادر معلول ما این برنامه را گوش میکنه، واقعا بر ما بسیار جای افتخار است. ما برای برادر یک گفتنی دارم که برادر که خوبه، خودت تاج سر ما هستی که نابینا هستی، تو بهترین انسانی هستی که تو درس میخوانی، ظرفیت تا بالا میبری، مگر یک کار بکو که کوشش بکو خودت اعتماد به نفست بالا ببری. هیچ کس تو را کمک کرده نمیتونه. در مرکز دادخواه جریان داره، خصوصا برای اشخاص معلولیت نابینا و ناشنوا.
بله
برنامه ها هست، پلان ها گرفته شده. خب یک سلسله مشکلات وجود داره. ما دقیقا در قسمت کاریابی دادخواه داشتیم، حتی که جناب رئیس جمهور دیدن داشتیم، امرای رئیس به اجرایه دیدار داشتیم، تا بتونیم همه کسایی را که استعدادهای واقعا دارن که از او استفاده میشه، دادخواه جریان داره که ما بتونیم یک کار بر از اینا بکنیم.
بله خب شما گفتین که بر تعداد از خانمای دارای معلولیت کارهای صورت گرفته و باز شما نتایج هم تعقیب میکنید که اونا چقدر تانستن به خودکفایی برسن و امی خدمات کرده شده چقدر تانستن مفید باشه بر اونا.
بله دقیقا، من براتون گفتم دختر خانم های هستن که پیش ما مراجعه میکنن به خاطر که مشکلات اقتصادی دارن. ما باید بر از اونا دادخواهی بکنیم در پوانتونا. دادخواهی ما صورت گرفته و اونا به تحصیل خود ادامه میدن و میمونه موضوع حرفه. بله ما دادخواهی خود داشتیم، مگر مشکل اساسی اینجا است که فعلا افغانستان در یک معضل اقتصادی بسیار بزرگ قرار داره. اگر
یک تماس تلفنی داریم.
سلام علیکم عفیفه جان. سلام خود با شما و مهمان و محترم شما تقدیم میذارم.
علیکم سلام.
از رسولی بالا مقا به تما شدم.
خیلی خوب بفرمایین آخونزاده صاحب.
یک نظر کوتاه دارم، یک سوالم از مهمان برنامه شما دارم. نظر ملی است که به افغانستان خوب عمال تقریبا 40 سال میشه که جنگ است. ما معلول خدایی کردم، معلول توپ و تانک و بم زیاد داریم. عمال روزمره به این معلول ها افزوده میشه. هیچ وقت باید با معلول کسی به چشم حقارت نگاه نکنه. اونا هم میگه از روز ازل چیزی که به نصیب ازنا شده اونمور خداوند به زنا پیش میکنه. ما شما باید قدر معلول داشته باشیم، هیچ وقت به کسی کل و کور و شل سزا نکنیم.
تشکر آخونزاده صاحب، بخیر باشید.
نه واقعا فعلا ما دادخواهی مجریان داره و قبلا هم دادخواهی صورت گرفته. برای هر نوع معلولیت یک نام به حساب تکنیکی وجود داره که ما او را در هر برنامه آگاهی دهی که داریم، چه بین الوزارتی باشه، چه برای مردم عام باشه و یا چه بر کارمندای وزارتخانه باشه، ما این نامه را برشان میگیم که باید به این نامه یاد شون. چرا امو کرامت انسانی زون باید پامال شوه. یک سروی در سال 2005 که دفتر بین المللی هندیکاپ انجام داد، تعداد معلولین 2.7 گفتن که 2.7 فیصد مردم افغانستان معلول است، مگر این آمار ارقام بلند رفته.
در تغییر است آمار.
دقیقا در تغییر است. همی که وزارت دولت در امور شهدا و معلولین نو ایجاد شده، یا کوشش به این دارن که یک دیتابیس داشته باشن و دیتابیس به همکاری ارگان‌های زیر تهیه میکنن و کوشش میکنن که آمار ارقام، ما فکر نمیکنم که مکمل داشته باشیم، یک فیصدی یک ارقام فیصدی خود داشتیم، به خاطر که ما جای نامن زیاد داریم، اونجا امکان نداره که کسب را و از اونجا آمار داشته باشه. موضوع مشکل اساسی همی است، یک تعداد از معلولین به
حساب مافیا هر کدام 3 تا 4 تا 5 تا کارت داره.
خب برای این مشکل چی باید شوه به نظر شما؟
بسیار
بیشتر مسئول هستند و دادخواهیایی که شما گفتین که جریان داره در رابطه با ایجاد سهولت برای افراد دارای معلولیت و حق به حق دار رسانی
دارن. بله. امیال جریان داره که باید این معلولین که کارت دارن باید اینا بایومتریک شون. بایومتریک یگانه راه است که میشه جلوگیری کرد از این کارت.
وزارت امور زنان خصوصا امی بخش که شما هستین به خاطر این حل مشکل آیا با دیگر ارگان ها هم در تماس شدن، یعنی این موضوع رو در میان گذاشتن کسایی که بیشتر مسئولیت دارن و این موضوع راجع میشه با اونا؟
همون تو در قسمت خانمای دارای معلولیت بله همراه ارگان های زیر دخیل هستن، کارکردهای دارن و پلان های دارن که باید او تطبیق شوه. همون تو در قسمت ازی که بایومتریک معلولین شوه این مربوط وزارت دولت در امور شاد و معلولین میشه. ما یک وقت کارمند اجتماعی بودم، حال من مشاور وزیر هستم، من کارمند اجتماعی بودم، ما خانه به خانه تقریبا 10 نایه را گشتیم، میبینم که معلول مادرزاد است، مگر بدبختانه چی است که ما مو فهم و درک نداریم، اکثریت فامیلا معلول خدا پوت میکنن، میشرمن سرش نی، پس ما او رو چه قسم مامار داشته باشیم؟ اینا ممکن است. وقتی که بری وکیل گزارش میگه بله معلول داره، وقتی که در خانش میری میگه نه بابا. خوب است که کل ما کسایی که میخواین که واقعا ظرفیتشان بالا بره، اعتماد به نفسشان بالا بره، پس خوب است که یک جای کار بکنیم. با یک وزارت نمیشه که ما منتظر بشینیم که وزارت چی میکنه، ما منتظر بشینیم که وزارت امور زنان چی میکنه. نه
بیشتر سوال ما هم دمی بابت بود که مردم انتظار دارن که خدمات بهتر برشان ارائه شود و خصوص بر خانم ها از طریق وزارت امور زنان. شما چی فکر میکنین آیا این خدمات به شکلی که شاید و باید عرضه شده تا به حال؟
خب کسایی که به ما مراجعه کردن ما برشان خدمات ارائه کردیم. اینطور نبوده که کسی بر ما مراجعه کرده و ما او را پشت و گوش کرده باشیم.
بله.
وقتی که وزارت اجرایی باشه، صلاحیت داشته باشه، بودجه داشته باشه، مشکل نیست، مثل دیگه وزارتخانه ها دست به کار میشه. مگر ما یک وزارت دادخواه هستیم، ما کوشش میکنیم از ریشه این مسئله حل بکنیم.
بله. بیایم سر فعالیت های خود شما و حسابی که تونستین خودکفا باشین، فعال باشین و پیشرفت های زیاد در زندگی داشته باشین. شما فکر کنم لقب بهترین و پرکارترین خانم دنیا را کسب کرده بودین. میشه بگین که از طریق کدام مرجع بود و چطور؟
تشکر بسیار زیاد. من یک وقت در یک شرکت کار میکردم که شرکت تولید و پروسس قالین بود و من آمر بخش امور زنان بودم. قرار بود که باید یک نمایشگاه در دبی داشته باشیم. سال فکر میکنم 2011 بود. وقتی که ما رفتیم دبی یک ماه اونجا نمایشگاه داشتیم. خوشبختانه ما تاپ تلاش داشتیم.
ببخشید خانم جامی. بازم یک شنونده داریم. بله؟
بله عزیزا تاکید پر سلام بر شما.
سلام بر شما. بفرمایید.
تمام کارکنان راضی از صدای ما هستند. مهمان را خوشبخت هستم که با وجودی که اینا معلول هستند و در وزارت امور اجتماعی زنان کار میکنند، واقعا اگر خانم ها ما تو غیرت کنند. از نظر خود پیر میشم از مهمان شما. سوالی ما هم هست که اگر خانم ها چی گونه میتانه که بر بالای قدمی شما قدم بانه که همون تو یک غیرت و غرور داشته باشه برای مردم خدمت بکنه. سوالی دوی نیما از مهمان شما هم هست که
خیلی ممنون برادر عزیز. هرچند صدای برادر ما را درست نداشتیم اما فکر کنم چیز از گپایشان شما گرفته باشیم.
بله بله.
خانم جامی
تشکر برادر بزرگوار از این که مرا میگین شایسته هستی، مرحمت شما است برادر. ما کوشش کردیم قانون امتیازات معلولین تعدیل بکنیم و این چیزیست که رفته در پارلمان، تعدیلش رفته در پارلمان، این که چه وقت از پارلمان پاس میشه او را باید دادخواهی بکنیم.
بله.
و دایی که شما میگین که چطور بتونه خانم جای پای ما پایمانه. خوب است، ما حالا براتون قصه خودم میگم که ما از کجا شروع کردیم و حال هم مبارزه میکنم.
بله بله. و امو لقب را که شما گرفتین میشه که امو را قصه کنین برادر معتمن
مشنان. در سال 2011 وقتی که ما شهر دبی رفتیم یک نمایشگاه داشتیم، ما اول کاری که کردیم تونستیم صنایع دستی افغانستان یعنی قالین تمام دنیا بشناسونیم که از افغانستان است و ما تونستیم بعد از 10 سال جایزه اول صنایع دستی در قالین بگیریم. چندین بار در نمایشگاه رفتیم، تلاشای خود داشتیم و همیشه در نمایشگاهی که از طرف شرکت بود من می بودم. از طرف خانم
شیخ دبی بود یا که خواهرش بود، امید دقیق به یادم نیست. تمام خانمایی که یک شایستگی از خود داشتن دعوت کرده بودن که تقریبا 173 مملکت بود.
بله، و از افغانستان تنها شما
بودید؟ از افغانستان تنها ما بودم. بله، خانمایی بودن که در سه صنایع دستی کار میکردن. بر من بسیار زیاد جالب بود. من منتظر شیشته بودم، همه را میدیدم، میگفتم آیا این جایزه، این تندیس به کی داده خواهد شد؟ که وقتی که اعلان شد که از افغانستان ملیه جومی است، این واقعا تفکر کردم کم مونده زوف کنم.
میخواستم بپرسم که شما تحصیلات از کجا شروع کردین و زمانی که مکتب میرفتین او وقت چقدر سهولت ها بر شما میسر بود نبود از طرف خانواده و وقت دارم تر می باشه یا زیادتر به حمایت خانواده ضرورت داره؟ دوران مکتب ابتدایی را شما چگونه سپری کردین که باز به خیر آمدین؟
اگر بگویم که یک دوره بسیار ناخوشایند، ما تا که مکتب برم بر ما حداقل کسی عصا جور نکرده بود که مرا میرفتم. تو فکر کنم مثل طفلکا چرغوک میکردم، از این خانه به اون خانه میرفتم. این بسیار یک خاطره تلخ است بر من. ما این چیزی است که هیچ وقت نمیتونم میره فراموش بکنم. در هر خانه‌ای که میرفتم مرا نمیموندن، میگفتن تو خاک پرستی، خانه ما را چپل میکنی. یعنی دمی دوران ما در سن 6 سالگی مکتب رفتیم. دیگه تجهیزات نبود، فقط هم عصایی بود که با زیر بغل میگرفت، دو تا عصا بود و تا مکتب باید خدا میرسوندی. بدبختانه وقتی که من مکتب میرفتم، سنفیایم بودن یا از بیرون هر کسی بودن با می عصای مساتری میکردن، اون مشک است و ما درست 3 روز از مکتب میموندم تا او جور شد. این بسیار یک خاطره تلخ زندگی ماست. هیچ چیز که ما هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم.
یعنی با وجود از وام شما موفق شدین که مکتب به پایان برسونید.
دقیقاً، من صنف نوی مکتب یک دفعه بودم که پدرم مرا از مکتب کشید. گفته خانه بشی، حالا با سواد هستی، بس خوانده میتونی، مشکل
نیست. یعنی دخترها مقه کافی است.
تو معلول هستی. تو معلول هستی دیگه، من نمیتونم تو. بازم مادرم هم مبارزه کرد که نه، دخترم من معلول است، سبا روز احتیاج میشه. ادامه دادم، بازم که صنف 12 شدم، بازم پدرم مرا از مکتب کشید. من با بسیار مشکل تانستم که برم امتحانای صنف 12 خدا بتم و من فارغ شم. وقتی که من سند فراغت صنف 12 را به دست آوردم، اتو فکر میکردم که ما رئیس جمهور شدیم دیگه.
خب با بسیار مشکلات که تحمل کرده بودین.
من خیلی مشکلات دیدم. بله. مادرم فوت شد، پدرم دیگر روسی کرد. مشکلات خانوادگی زیاد داشتیم، مشکلات اقتصادی زیاد داشتیم. خب جنجالای زندگی خو هست، ده هر خانه است. این افغانستان است، افغانستان بدون مردم، افغانستان بدون جنجال زندگی نیست. بالاخره وقتی که برادرای من فاکولته را خلاص کردن، دفت موسه کار میکردم به نام آلسو، این برادر کلانم امرای من همکاری کرد که من باید اونجا کارمند شم. وقتی من فارغ صنف 12 بودم، گرفتم سه ماه بعد من تیم لیدر شدم. کار میکردم، ما در شفاخانه کار کردیم، در شفاخانه امرجنسی کار کردیم، در شفاخانه وزیر اکبر خان کار کردیم و در شفاخانه 400 بستر کار کردیم. لینه که تازه معلول می شدن، ما باز اینو مشوره می دادیم. انستیتوت خواندم، اداره و منیجمنت.
بله.
2 سال تمام کردم با بسیار مشقت. در این دورانی که ما انستیتوت می خواندم، در پانتون امریکایم تجارت می خواندم.
بله.
هم وظیفه می رفتم، هم تحصیل می کردم. بعد از این 14 که ختم شد، برادرک خوردم و مرم کاری کرد. حتی در امتحان یک جای رفتیم شیشتیم. انتخاب کردم و اقتصاد خواندم. لسانس اقتصاد شدم. در پولیش من تجارت در پانتون امریکایا خواندم. و در پولیش یک برنامه که انتنشیب بود مدیریت تجارت، او رو هم در پانتون امریکایا خواندم.
ببخشید خانم جمی، بازم یک تماس تلفنی داریم. بله، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام خورکان، تا وقتم قبول خودتان و
علیکم سلام. کی و از کجا با تماس شدین؟
نام ولی است، مایا است، شهر کابل تماس شدیم.
بفرمایید.
کوتاهی برام که خواهرای معلول مایی و خودم مایی باستان است. ما دست داشتم. به دوباره کمک کنم تو خواهرای ما که دوباره نمیش ضرورت داره مادر. بخوای نمبر ما را اتنتلی که دوباره بگیره.
خیلی خوب، ما نمبر شما را همکار تکنیکی ما یادداشت میکنه، باز بعدا در شما تماس خواهد گرفتن.
خیلی خوب، خانمی یعنی وقت شما تونه کار دارم که
درست است. خب خانم جمی،
بعد از او ما در یک موسی برای باستوانه ملین بود کار میکردم به نام سی سی دی که مرکز حساب اجتماعی ملین نامش بود. صبح 7 بجه تا 12 بجه هم رایز اونا کار میکردم. از 12 تا 4 میرفتم پانتون امریکا درس خواندن، باز از 4 تا 8 شب میرفتم در هیواد برای درس خواندن میرفتم.
و در پولیش بعضی از صنایع دستی گپا هم دست.
بله بله، صنایع دستی بود که همکاری میکردم
چون چیزی بود که ما در پانتون امریکایی خواندیم. یک برنامه بود به نام 10,000 women، 10,000 زن تجارت پیشه بود که در سر تا سر دنیا 10,000 زن، یک بانک امریکایی بود که تمویل میکرد و 10,000 زن در سر تا سر دنیا تجارت آموزش میداد که در افغانستان 360 زن در او ترین شدن و من یکی از او 360 زن هستم که ما امو سند بین المللی از او رو به دست آوردیم.
در بخش تجارت گفتید بله شما آموزش دیدین و
بله در وقت پروپوزال آماده کردیم، مگر متاسفانه که جنجال زیاد شد و ما از شرکت که کار میکردم برآمدم، مشکلات اقتصادی داشتم و او مرا کفالت نمیکرد و مجبور بودم یک جای دیگه کار بکنم. خب ما سه دیگه هم کار شدم که او مستد قسمت باستوانایی یک بخششان ملین بود و ملین حرفه آموزش میدادن. چی بود؟ تراش کردن سنگا بود و ساختن به حساب این موضوع جیلری بود و ما عامر دیپارتمنت اجتماعی بودم که تقریبا 36 37 استاد دقیقاً امرای من همکار بودن و برای اونا کار میدادم، پرسان میکردم و در قسمت همین مالین کار میکردم. ما 7 ماه امرای اونا همکار بودم. 7 ماه بعد مدت بیکار موندم.
یگان خیاطی و چیزا هم خود میکردم.
بله بله خیاطی میکردم، یگان چیز میدوختم، لباس میدوختم، پیسیش میگرفتم. دقیقا نمو چیز بود که مشکلات خود حل میکردم.
خب به نظر شما خانمایی که دارای معلولیت هستن و شما بسین که اونا را خودکفا میسازین، بعض عرفه ها را برشان میاموزنین و اینا، اگر عرفه را میاموزن و محصولات هم میداشته باشن، اگر بازار فروش نداشته باشن، بازم مشکل شاید پا بر جا بمانه. دهی بابت هم کدام برنامه روی دست دیده عملی شده؟
متاسفانه بگویم که ما تلاشای خود داشتیم. نه مگر بیشتر برتون گفتم در افغانستان مشکلات عمده می است که صنایع دستی کم فروش میشه و یا بسیار به پول ناچیز فروش میشه. ما بازار بیرونی نداریم، بازار جهانی نداریم، حتی با تجارت کلان خود نداریم. یک مشکلات عمده است.
قرار معلوم در کشورهای دیگه بسیاری از سهولت ها به خاطر رفت آمد اشخاص دارای معلولیت و استفاده از ترانسپورت، حتی پایین و بالا رفتن از زینه ها در تعمیرات که هستن کار میکنن یا تحصیل میکنن، این چیزا در نظر گرفته شده. آیا چنین چیزی در افغانستان هم به نظر شما امکان پذیر است و آیا شما کدام پیشنهاد داشتین از این بابت با مراجع مربوط؟
دقیقاً ما موضوع همیشه که شهروالی و شهرسازی کسایی هستن که در این عرصه باید 100% هم کار باشن. مگر متاسفانه همین چیزی است که ما سال هاست که دادخواهی میکنیم. همون تجار ما که میای یک بلند منزل میسازه اینمی موضوع را درک نمیکنه که یا کسی می سوپرمارکت میسازه، فکر نمیکنن که حداقل یک معلول ما آرزو داره بیا همینجا دیدن بکنه نخره.
بله
مگر باید ببینن یک سوپرمارکت کفایت میگن در سرک دارلمان که هست. من چند دفعه رفتم، بار ما بسیار مشکل بود. وقتی من میرفتم مجبور بودم دریور ما بگم مرا دستت نی و این جامعه سنتی افغانستان است.
بله بله
مشکلات خود داریم. من رفتم گفتم آیا شما نمیخواییم مالین از این فروشگاه شما دیدن کنه؟ بیا حداقل چیزو بخره، ایخ به اقتصادتان بسیار مفیده. شما یک رمپ داشته باشین اینجا، یک زینای هموار داشته باشین که یک معلول بتونه از او استفاده بکنه. و ما خرسند هستم از اینکه باور کنیم. ما یک هفته بود وقتی که تیر شدم از پیش چی سعی کردم دریورم گفته اونا که خانم جومی گفت دیدی اونا رمپ
نظر شما را عملی کردن.
بله دقیقاً و این چیزی بود که از زیبان کام عین کار شد.
بله
خود ما باید دادخواهی بکنیم، خود ما باید این را متوجه بسازیم و تمام چیزی که خراب کردم ما براتون گفتم معلین مافیای ماست.
خب خانم جامی اجازه است شما بعض سوالای شخصی هم داشته باشید؟
مشکل نیست.
کوتاه.
مشکل.
خب شما عروسی کردین؟
بله.
میشه بگوین که با چی شرایط چطور برابر شد؟
که عروسی کردیم مگر متاسفانه عروسی ناموفق به خاطر که معلول هستم. نه ما امروی کسی عروسی کردم که سایمن سب پلیس بود، خانم داشت، اولادایش بود، نواسایش بود، یعنی قرار بود که مرکه گرفته بود باید یک زن دانسته می داشت، یک زن با سواد می داشت، یک زن می داشت که یعنی امو رموز زندگی ازو را می فهمید. مگر متاسفانه وقتی که با ما عروسی کرد یعنی زمینه چند شد، یعنی یک چیز دیگه
شما رو دیده بود اتمن
دقیقاً رضایت بود. مگر پسان ایتور ونمود شد که ای میگه که فقط ای که تو کار میکنی باید پت کلا پیسی تا دست ما بدی و ای که تو معلول هستی با ما هیچ غرض نیست، تو میتونی در موتور شهری بری، تو نمیتونی که ما موتور برای تجاره بکنی. یعنی کسی بود که واقعا من مالیت داشتم مرا درک نمیکرد. ای که توهین شوی، تحقیر شوی، همیشه مالیت تو برا خود کشیده شونه و این چیزی بود که من تحملش نداشتم.
بله
به خاطر که توانای خود داشتم.
خیلی تشکر خانم
خانم جامی از اینکه زحمت کشیدین و دعوت ما را پذیرفتین و حاضر شدین در برنامه رهبران زن. خیلی ممنون، همیشه موفق باشین. تشکر از شما.
ممنون شما، تشکر از اینکه ما را در برنامه خواستین و خواستین که درد یک خانم داره ملیت داشته باشین.
تشکر.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiam.